بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ استاد موسوی، تاریخ 19 آذر 1402.
بسم الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعل من خير امانه و صالح المستشهدين بين يديه. بحثی عرض شد خدمت سروران در مورد اینکه خب اگر واقعا قرآن ناظر به تمدن‌های گذشته بوده، چرا توصیفی نمی‌کنه از ایران و روم به عنوان دو تمدن اصلی؟ و عرض شد که اساسا از یه استراتژی دیگه‌ای داره قرآن. قرآن بر محور توحید ابراهیمی به نقد بت‌پرستی و ستاره پرستی داره میپردازه و بعد از اون هم در حاشیه انبیا به نقد فرهنگ یهودی و مسیحی. و واقعا اینقدر ارزش قائل نیست که اسم بیاره نقد بکنه، علی‌رغم اینکه فضای حاکم بر شبه جزیره عربستان فضای درگیری ایران و روم بود. اتفاقا میشه گفتش که بعثت پیامبر اکرم تا فتوحات نهایی نبی اکرم دقیقا همزمان با جنگ های ایران و روم است. یعنی شما دقیقا توی همون مقطع دارید یه اتفاق رو توی شبه جزیره عربستان میبینید. و اتفاقا اگر نبود این درگیری ها، امکان تحقق هم چیزی ما فراهم نمیشد. و توضیح دادیم که اساسا قرآن میبینید که هیچ ذکری هم از ایران به میان نمیاره، فقط یک بار روم و اسم میاره. اونم چرا؟ به خاطر اینکه ایران پیروز میدان بوده، طبیعیه که اسمشو نمیاره. برعکس اسم موجود شکست خورده رو میاره تا اینکه بگه نگاه کن همین رومی هم که شکست میخوره بعدم میاد. بل الله الامر من قبل و من بعد.
خب من یه نکته بگم از تاریخی. آجا من رفتم نگاه کردم چند کتاب تاریخی رو، من اینا رو نگاه میکنم یادم میره بذارم فقط.
خب دیگه
همه
بگین چرا، ولی باید بذاریم دیگه بقیه دوستان ببینن. بله. مثلا من مقاله ایشون رو دیدم، مقاله ایشون همون که آقای فتی گذاشته بود همون حرف مشهور رو میزد که آقا رومی ها چی بودن؟ مسیحی بودن؟ ایرانی ها آتش پرست بودن؟
حجا دمونده همین اتفاقا من دیدم که یکی از موارد ما یه روایت ده، حتی این روایت هستش که بعد از اینکه رومیا پیر شکست میخورن، کفار مکه شروع میکنن سرزنش کردن مسلمونا که اهل کتاب و یعنی اونا که طرفدار انبیا هستن همه در حال شکست خوردنن و برادران ما نمیدونم کفار اونا اسمشو چی میذاشتن، برادران ما فلان ایرانی ها شما رو شکستن و ما هم شما رو شکست خواهیم داد. یعنی یه همچین فضای تبلیغاتی رو شکل دادن بر علیه مسلمونا که کلن اهالی کتاب و ادیان آسمانی در حال شکست خوردنن و خداوند اینو کنه برای اینکه قوت قلبی باشه برای مسلمان ها تو اون فضای تبلیغاتی تو اون شکست ها، این رو نازل کردن که بدونن که بعدش دوره رومی ها پیروز میشه.
حالا خود این روایت هم محل بحث و مناقشه است. بگذاریم از اینکه مسئله فراتر، واقعا فراتر از این حرف است. شما وقتی دو تا چهار تا راهبردی وجود داره اینم خوبه.
نه غرض اولیه‌ای که آیه قرآن داره با مسلمان ها همچین مخاطبه ای رو میکنه ظاهرن اینه که در یه فضای تبلیغاتی این چیه خودشون، روحیه خودشون رو از دست ندن.
اصلا ببینین واقعا این چقدر جدیه که آقا شما چون پیامبرین اهل کتاب، مثلا ببینین اون فضایی که آیه سوره روم،
این برداشت
سوره روم چه سالی نازل میشه؟ کسی میدونه؟ به جهان اسلام تو چه وضعیتیه؟ پیامبر اکرم تو چه وضعیتیه؟
سوره مکیه.
بله. زمانش کیه؟ هفتم بعثت عمدتاً میگن. هفتم بعثت سال چه سالیه؟ سال شیعه بری طالبه. اصلا کلا نیاز نداره که بگه شما نمیدونم اونا ببینن نابود شدین شما نه. اینا هیچی نیستن. آه تو مشت ما خفتون کردیم. از نظر اقتصادی اصلا عددی نیست که شما اساسا ادعاهای بزرگی وجود داره. بله اگه نزول این سوره در پس از جنگ احد و اینها بود میگفتیم میخواد بهشون بگه نگاه کن اینقدر پیروزی به دست آوردین بدونین هیچ چی نیستین، طرفدارتون شکست خوردن، اون کسی که تو مشتشه قشنگ داره خفت میکنه نونتم بریده احدی هم بهتون نه، شما تو محله که خودتون زندگی میکنین تو محله خودتون معاصرتون کردن. چی میخواد بهت بگه؟ میخواد بهت بگه که آقا جون مردنی تموم شد. بعد تو این وضعیت درسته شما یه ارتباطی داری با یهود و نصارا که اساسا اون ارتباط تبدیل به یک مسئله نشده بود توی دوره مکی. عمدتا این ارتباط تو دوره مدنیه که خیلی محل بحث قرار میگیره. تو دوره مکی اساسا نگاه شبه جزیره به پیامبر اکرم، نگاه قریش به پیامبر اکرم امتدادی بر یهود و نصارا نیست، اینجوری نمیبینه. هرچند یه اشاره من خواهم کرد آخرش که نادیده هم نمیگیرن اینا، ولی اساسا تو حاشیه است، تو حاشیه حاشیه است. متن اصلی اینه، یه کسی اومده و یه ادعایی داره، ادعای پیامبری داره. خب طبیعتا توی این موقعیت اگر حاکمیت ایران علل اطلاق به قدرت میرسید قطعا جمع میکرد به ساته این پیامبر، قطعا جمع میکرد. چرا؟ شما ببینید به اسد سال 610 میلادیه، فتح انطاکیه، انطاکیه تقریبا میشه گفت الان بهش میگن همین منطقه میانی ترکیه حساب میشه، یعنی شما آناتولی رو در نظر بگیرید وسط آناتولی میشه مثلا انطاکیه. خب شما انطاکیه رو سال 613 ایران فتح کرده، 614 اورشلیم رو فتح کرده، یعنی بیت المقدس رو کاملا در حال پیشرویه. یعنی مثلا فتح اسکندریه سال 619 هجریه، شما ببینید بعثت 617، یعنی دو سال قبل از فتح اسکندریه. شما ببینید سه تا شهر اساسی داره بیزانس: قسطنطنیه، اسکندریه، اورشلیم. خب تو سوریه هم اورشلیم میشه، اورشلیم، اورشلیم رو که گرفتیم نزدیک اسکندریه رو هم که تو مصره اونم گرفتیم. خب داریم میری از وسط آناتولی به سمت کجا؟ اسکندریه. چرا نمیای یا کار نداری به کار اینا؟ میگه بابا من اینقدر گرفتاری دارم اون ور که تو رو بکنم، نوبت تو هم میرسه اینجا رو بخواد جمع بکنی. خسرو فرزی
تهدید شما نکته هم داره، یعنی این خیلی قرینه تاریخی بر این داریم. مثلا نامه نگاری پیامبر با یزدگرد یه دونه است، تمام، یه دونه نامه داده. بعد نامه هم که حضرت پیامبر داده سری اونور گفته به فرماندار یمن که برو بگیرش. یعنی اینقدر داستان کوبنده است، یعنی تا نام میده
به خسرو پرویز،
به خسرو پرویز بخش، تا نام میده میگه برو بگیر. اما نامه نگاری که با هرقل داره انجام میشه سه چهار تا نامه نگاری یکی دو جو با پیامبر راه میاد. بعد مثلا
چرا چون میخواد یارکشی بکنه دیگه، میگه تو بیا با من.
بله نه، اما میخوام بگم مراد آیه قرآن خداوند متعال که داره این تو اون لحظه تو شب تو اون همه فشار تو اون فضای فرهنگی تبلیغاتی این آیه رو میاد، اصلا نمیخواد به نکته استراتژیک انتباه.
چرا من منظورم بخواد بهش میگه نگاه کنی اینجوری نگاه نکنی، پدر اینا رو که در میانید بماند. خب
میخواد روحیه بده دیگه.
آره ولی روحیه یه روحیه دیگه هست، میخواد بگه نگاه کن این روم ایران رو ببین، این روم ایران رو ببین، نه نه این روم ایران رو ببین، خب این روم ایران رو ببین، پدر هر اینا هر دوشون این میزنه اونم اصلا کلا اینجوری نگاه نکنی، صحنه اینطوری نمیمونه، همه اینا عوض میشه. ولی الله الامر من قبل و من بعد هم اینه که کار دست خداست، خدا بخواد جمعشون میکنه. وقتی میگه خدا بخواد اینا، اینی که ایرانه و این همه عظمت، خدا بخواد چی؟ دیگه رسیده به دروازه های، یعنی 600 و شما ببینید دیگه 617 که سال شعب ابی طالبه، خب اینا دیگه تقریبا تو اوج کرافرشونه، بعدش هم کرافر ادامه پیدا میکنه. یعنی شما از فتح اسکندریه هم ادامه بدید تا 622 اینا میرسن به دروازه های قسطنطنیه. 622 میشه سال 12 اومه به اسد، خب هجرت 13 به اسد دیگه، درسته؟ 13 سال دیگه پیامبر اکرم مکه، یعنی 623 622 میرسن به دروازه ها. بعدش البته اونجا اولین شکست نسبی رو بخورن، همزمان با اون یه جنگی هم توی ارمنستان جاریه ها، اونجا هم یه شکستی شکل میگیره. یعنی 622 که اینا به قسطنطنیه میرسن همزمان با یه سری شکستای کوچکی توی کنار دریای سیاه، و اونجا هم از کنار دروازه های استانبول قسطنطنیه میندازنشون عقب‌تر، میرن یه منطقه هست الان جز استانبوله بهش میگن قاضی شهیر، قاضی شهیر یعنی قاضی شهر، خب الان تقریبا تو منطقه چیز آسیایی شهر استانبوله، نیروهای ایرانی رو میفرستن عقب، ولی همچنان تو 622 شما اقتدار داری. کلن کل ورق کی برمیگرده؟ حدود سالهای 628. کی شما 627 رو 627 که این ورق 627 برمیگرده، یک سال قبل از صلح حدیبیه و جنگ احزاب که تفویل آیات میاد. یعنی تو صلح حدیبیه که پیامبر اکرم داره میگه آقا حالا زدیم این جرقه مربوط به گرفتن ایرانه، حالا زدیم این جرقه، چون ورق برگشته اون ور که درب و داغون شد تا لب، یعنی به چشم خودشون دیدن که قسطنطنیه در حال سقوطه مسلمان ها. این برن چه اتفاق افتاد؟ نزدیک اینا بود دیگه، تو عراق بود. شما دیگه از عربستان تا عراق چقدر فاصله است؟ کنار بغداد تیسفونه. سربازای هرقلیوس رسیدن به نزدیکی های تیسفون. خسرو پرویز فرار کرد با اون زنش، اسمش شیرین مثلا، مسیحی هم بوده، با اون فرار میکنه که بعدش این بزرگان اشراف از یه مشکلات دیگه هم بوده، کلا یک سری از مشکلات هم توی همه این جنگا طغیان رود دجله و فرات. وقتی اینا طغیان میکردن، الان اینطوری نیست، الان به خاطر اینکه صدایی که ترکیه زده زمینه طغیان از من برده، اصلا طغیان میگه کل این منطقه میرفت، صدا هم جواب نداد، صدا شکسته بود، حالا صدا رو رومیا شکستن یا هر چیز دیگه، این نارضایتی عمومی پدید میاره، وضعیت اقتصادی رو هم خراب میکنه، اشراف ضد خسرو پرویز قیام میکنن. شیرویه که خودش هم باز دوباره مادر اینم مسیحیه، جالب اینجا، خب اینو میان شیرش میکنن، از پشتش در میان، چون این خود خسرو پرویز اینو خلق کرده بوده از ولیعهدی، بچه کوچیکه رو گذاشته بوده، اینو میان خسرو پرویز زندان میکنن، خسرو پرویز هم تو زندان میکشه خود شیرویه بابا. خب ببینید توی این داستان رو ببینید، مسلمان ها اینا رو دارن، اینا دهن به دهن داره میچرخه، بلا شک مسلمان ها جلوی چشون دارن میان ای قسطنطنیه داشت سقوط میکنه، ای مدائن داره سقوط میکنه، بعد هر دو هم ضعیف شدن. یعنی چی؟ یعنی شما میبینید که سپاه هرقلیوس نمیاد تیسفون رو بگیره، دنبال مذاکره است، بعد از مذاکره بلند میشه میره. چرا میره؟
توان مقابله نداره،
توان نداره. اینا رو نمیفهمن عربا، عربا از همه بیشتر دارن میفهمن، چون معامله گر این وسطن.
بنابراین این دیگه هم بودش، من دارو میخوندم قبلا، البته هر دو جریان وقتی که یه جنگ رخ میده و تضعیف میشن، یه معاهده هایی با قبایل عرب نزدیک خودشون شکل میدن و بعد حمله میکنن. یعنی هرقل یه سه معاهده داره با اعراب مثلا منطقه شامات و اینها و با اتحاد با اینا میره میجنگه. اینور ایران حتی فرمانده یکی از جنگ های ما بر علیه، بعد از این مثلا بعد اینکه مثلا خالد ابن ولید شروع میکنه به حمله کردن بر علیه ایرانی ها، خیلی از فرمانده های قم، یعنی طرف کسایی بودن که طرف معاهده ایران بودن برای جنگیدن با روم، الان اومدن طرف معاهده مسلمان ها شدن برای جنگیدن با ایران.
بله،
یعنی کلا اقوام عرب اینجا بازی دارن میکنن، نقش مهمی دارن.
دو جور بازی هم دارن، یه بازی اینه مثلا شما میگی که دلایلی که رومیا دارن شکست میخورن درگیری داخلی شونه دیگه، و اینکه یه سری قبایلی دارن بهشون حمله میکنن تو خود اروپا. اینم همینطور، ایران باید اول ضمانت بگیره که از این طرف عربا و اینا دور و برش کاری بهش ندارن. عرض منده یه چیز دیگه بود، من میخواستم برگردم اینو بگم که دوستان، بر کنار این که شما عوامل دیگه ای رو میبینید، اینو ببینید مسلمان ها دارن جلوی چش خودشون میبینن، پیامبر اکرم داره میگه نگاه نکنیم به این کر و فر ایرانی ها، خدا بخواد میزندش زمین، جلوی چششون هم دیدن خورد زمین. وقتی که جلوی چشت روم رو ببینی داره میخوره زمین، مثلا همین الان ما راحت‌تر میپذیریم که مثلا فرض کن آقا همین الان روسیه بره تا دم کجا نیویورک بره بگیره، بعد دوباره برگرده، بعد اینا بیان روسیه رو باز زدن، بعد ما احساس میکنیم آقا هر دو رو میشه، یعنی دور از چشم، دور از ذهن نیست. لذا پیامبر اکرم میتونه تو صلح حدیبیه که نقطه دقیق یک سال گذشته بعد از شکست ایران، یعنی تو جنگ نینوا، اونم فی ادنی الارض، دقیقا نینوا دیگه، نینوا کجاست؟ این منطقه امروز نزدیک سرزمین کربلاست، تو اینجا شکست میخورن ایرانیا، توی همین نقطه، توی این نقطه دقیقا فی ادن الارض که اونا شکست دادن، تو همین نزدیکتر از ادن الارض، ادن الارضی که اونجا قرآن داره میگه میره سمتنین سوریه و شامات، این دیگه کنار چشم شماست، کنار چشم شما، کنار دست شما ایرانی ها شکست بخورن. حس مسلمان ها چیه؟ با قشنگ داره اصلا حس نیست، پیامبر به زبون میاره میگه نگاه کن ایرانو که میگیریم اول، روم هم میگیریم. اما یه نکته دیگه هست. یه نکته دیگه چیه؟ این که قبله اول مسلمین کجا بود؟ بیت المقدس بود. یعنی چی؟ بله یه لمحه‌ای داره پیامبر اکرم به سمت بیت المقدس، یعنی مسیحی‌ها و یهودی‌ها احساس می‌کردن که خب یه آدمی داره میاد که به نحوی زمینه همپیمانی با ما رو داره. طبیعی امپراتوری روم هم تعاطف بیشتری داشته باشه، طبیعیه که امپراتوری ایران حساسیت منفی داشته. یعنی چی؟ یعنی بخوام توی این ارزیابی بین امپراتوری روم و ایران حرکت پیامبر اکرم رو ارزیابی بکنیم، امپراتوری ایران اینو به عنوان یک جریان خطرناک می‌بینه که زمینه همپیمانی داره با چی؟ چون قبلش هم اونجاست دیگه، زمینه همپیمانی داره با روم. بله اینا من قبول دارم باز، ولی نه فقط صرفا اینا چون بت پرستی همون بیزانس پدیده غیر قابل انکاریه دوستان. اون چیزی که تو این روایات ندیده گرفته شده اینه که آیا روم بیزانس روم مسیحیست یا روم بیزانس روم بت پرستیه با یک صورت ملایمی از مسیحیت.
تو آخر بت پرستیه که خیلی با مسلمان‌ها همراه‌تر.
طبیعیه یارکشی داره این همراهی،
عدم همراهی ایران مسلمان‌ها ترسیدن،
این همراهی
خوشحالن.
این همراهی اساساً هیچ دلالت اعتقادی نداره، بل مسئله اساساً راهبردیه. شما داریم جنگ می‌جنگی اینو داری می‌گیری، دعوا دعوای راهبرده. البته از طرف پیامبر اکرم یه سیگنال مثبت به سمت اینا رفته. چی؟ قبله‌ای که شما دارین با ما. آقا شما یهودی‌ها مسیحی قبله دارن کجا؟ اورشلیم که توی خاک شماست. ما هم قبله‌مون همون نقطه‌ای که توی خاک شماست. همین الان فرض بکن یه بودن دیگه توی ایران. قبله‌شون کجا بود؟ حیفا بود، توی فلسطین اشغالی، بهائی‌ها. خب میگه دیگه این که قبله‌ش اونجاست خودش هم با اوناست. روشنه؟ حالا این دعوای اون قبله رو برای چی انتخاب کرد پیامبر اکرم؟ معلومه دیگه، بخاطر اینکه بگه آقا کعبه بره تو حاشیه. در این حالی که اوایل روایاتی که شما دارین، تو اوایل بعثت روایت دارین که به سمت کعبه امیرالمومنین و خانم خدیجه و خود نبی اکرم نماز می‌خوندن، تا اینکه دیگه قبله به شکل واضحی شد بیت المقدس. این همپیمانی استراتژیک و آثار خودش رو داره، ولی به این معنا این دلالتی که بعضیا می‌خوان ازش بگیرن که رومیا مسیحی بودن دیندار، ایرانیا مشرک چه آتش پرست، خب معلومه اینا موحدن، اینا چی هن؟ یه معادله خیلی سر و ساده دین دیگه. روایت رو بخونین اینو میفهمین. این روایت هم برداشت ذهنیه که پیغمبر که نمیاد استراتژی رو تعریف کنه. دو این چیزایی که شما حس میکنی وسط میدون اینا نمیاد تو روایت. همین حرفی که من دارم میزنم و کی میاد تو روایت نقل کنه که اون موقع اینجوری شد، این ذهنیت پدید اومد. بعد بیای بیرون سیاقو ببینی، سیاقو ببینی خیلی واضحه. اصلا لازم نیست طرف خبر غیبی داشته باشه، خیلی واضحه داره میگه اون که شکست خورد، اینم که داره میاد، اینم که شکست خورد، خب امکان پذیره. لذا این حرفی که پیامبر داره میزنه این حرف دور از ذهن نیست که آقا من تو این جرقه دارم میبینم ایرانو داریم میگیریم، تو اون جرقه دارم میبینم رومو داریم میگیریم. خب دیدی دیگه سال قبل همینجا یک کم اونورتر امپراتوری روم اومد داغون کرد اینا رو، بعدش هم مجبور شد عقب نشینی بکنه چون نمیتونست و هر دو ناتوانه. ذهنیت همه دارن میفهمن هر دو ناتوانه. ناتوانی دو امپراتوری واضح جلوی چشممه. اما سوال اینه، همه حرفایی که ما از اول کلاس مشغولش بودیم و نیمی از ساعت درس قبلی مشغولش بودیم تو قرآن کجاست؟ هیچ جا. چرا؟ چون خدا میخواد بگه ما اینا رو ول کنیم، لله الامر من قبل و من بعد، ول کنیم این حرفا رو. شکوه و جلال عظمت روم و ایران هم بی خیال شین، اصلا اسم ایران هم نمیارم. چرا؟ چون شما خیلی دارایی بزرگتری دارید و اون ملت ابیکم ابراهیمه. اقتدار میخواد بده با یه مرجعیت دیگه. اون مرجع
ما باید زمان میتازیم که بگیم اگر میگفت این اتفاق میفته دسته که اگر قرآن اینا ذکر میکرد این نگاه پیش این اومد که مثلا من اگر میگفتم شما ذهنتون میرفت به این که دلالت اون مثلا ضعیف
میشه،
همه چی دست
اسم ایران رو میاورد.
آره بیاره مثلا توضیح بده.
نه نه مثلا عددی حساب نمی کنی دیگه.
باشه
اب نداره،
این
ورش
بگیم
عددی
حساب، ولی اگر میگفت واقعا اینجوری پیش
میاد من به نظرم اهمیتی داره میدی اسم کسی رو. الان مثلا فرض کن ما همین الان بشینیم در مورد یه موضوعی داریم صحبت میکنیم، اسم یه سری از افراد بیاریم، اهمیت داره میدی؟ ما آدم اسمشو بزرگ کردیم. من الان چرا موقعی شما بالا منبر میری اسم آدمای فاسق و فاجر فاجر رو
دارید توی سیاق تمدنی دارید بحث می‌کنید، هیچ ناظر به تمدن دیگه‌ای نباید حرف.
چرا ناظر؟
چون بخاطر اینکه اگر
ناظری همه هم میفهمن ناظری، ولی اسم نمیاری. مثل این که میگه آقا یک زن بدکاره ای بود اینجوری کرد اینجوری کرد، اسمش هم نمیاری، یعنی اهمیت براش قائل نیست.
قیاس درست نیست برام. مثلا اینه که شما میخوای کلا راجع به دو تا دولت صحبت کنی، اسم یه دولت دیگه نمیگی، اگه اونو بیارم اهمیت کلا دو تا دولت بیشتر نیست. الان دو تا تمدن، یه دونه امپراتوری روم و یه دونه امپراتوری.
چرا اسم ایران نیورده؟ خودتون بگین. آقا داره میگه غلبت روم، بعد میگه غلب ایران علی روم. نمیگه ایرانو، میگه نگاه کن غلبت روم. حتی غلبت نمیگه غلبه رو به ایران هم حاضر نیست نسبت بده. چرا؟ لله الامر من قبل. چرا؟ چون اگه اسم ایران الان بیارم ذکر کردم این اقتدار رو، منم تخصیص به ذکر دادم، یه اعتباری قائل شدم. همین قدم توی جملهش توی بیانش حاضر نیست اعتبار قائل بشه. واضحه. شما همین الان ممکنه که اسم مثلا ترامپو بیاری تو سخنرانی رهبری، اسم ترامپ هم ممکنه نیاری، بگی مرتیکه چی؟ حالا اون که آقای حاج قاسم میگه خب این حاضر نیستم اسمت هم به زبون نمیارم، اینقدر ارزش برای من قائل نیست. واقعا همینه. مثلا شما فرض کن همین الان رئیس جمهور آمریکا بگه خامنه ای، بگه خامنه ای، داره چیکار میکنه توی جملاتش؟ داره تبلیغ میکنه. بگه خمینی، بگه خمینی، داره تبلیغ میکنه. نمیگه میگه رژیم آخوندی. از این خوبه، این یه چیزی. حتی رژیم آخوندی هم سعی میکنه نگه. خب
رهبران
آها رومو داره میگه چون شکست خورده است. میخواد نگاه کنین داره یه پدیده شکست خورده رو اسم میاره. بالاخره باید اسم میاره. من اصل نظارت رو شک نمیدم. اصلا میتونه در مورد روم و ایران هیچ حرفی نزنه. نه حرف میزنه. ولی یه بار اسم میاره. اونم از روم که شکست خورده است.
غلبت روم و بعد مثلا فلانش غلبت ایران.
آه؟
تو رو پیروزیشو داره ذکر.
نه الان تو موقعیتی داره آیه رو میگه که ایران پیروزه، اسمش هم نمیخواد بیاره. خب بعدش مثلا کلا یه کلمه میگه نظارتشو به معلوم میکنه. بیشتر از این نمیخواد. بیشتر از این نمیخواد اسم بیاره. من اینو دارم رو چه مبنایی میگم؟ رو مبنای این که چرا از شکوه و جلال و عظمت بیزانس، از شکوه و جلال و عظمت ایران هیچ خبری تو قرآن نیست. عمد داره آقا. من میخوام بگم عمدن ذکر نمیکنه. عمدش معلومه تو همین آیه روم، آیه مبارکه اول سوره روم واضحه.
حضرت خود نبی اکرم چی؟ این بحث مطرح
زیاد بله دارن که در مورد کسرا صحبت میکنن، در مورد میومدن سوال میپرسیدن. در مورد ایرانی ها روایت داریم. همین الان اگه این روایت هایی که در مورد ایرانی ها نبود که دیگه ما الان نمیتونستیم بگیم این ایرانی ها نمیم اینجوری هم اینجوری هم. اصلا کلا به مناسبت وجود سلمان فارسی در مورد ایرانی ها پیامبر زیاد صحبت میکنه. به تبع جنگ موته در مورد رومی ها هم حرف میزنه. ولی نیا کنید قرآن فرق میکنه. یه متن مقدسه، قرار نیستش که به این راحتی اعتبار بده، اسم بیاره، ذکر بکنه. هرچی رو ذکر نمیکنن توش. این همه شما به این مقایسه کنید با تورات. تورات چجوریه؟ پر از قصه و ماجرا و اسم و این اومد و اومد اینجوری شد. اصلا احساسمون از عالم تقدس خودش شده پایین اومده. اونم تازه از عالم تقدسش پایین آوردنشون قصه ها و اساطیر لبنانی که قاطیش کردن. اومد و ایفود و آورد، ترافیم و آورد، فلان کار کردیم، بوتر اینجوری نگاه که اون خواهرش اومد این جمله رو بهش گفت، بعدش که اینجوری شد. قرآن هم اگه ذکر میکنه خیلی بل به صورت اجمالی نقاط اصلی رو میاره عبور میکنه. ولی از اون طرف دیگه نقطه اصلی تأکید قرآن کریم حضرت ابراهیم علیه نبی علیه السلام با عنوان یک حدیده کاملا توحیدی. نکته اول، پس آقا از بحث ایران بگذاریم. من اینو حاشیه میخواستم بگم، ولی خب نصف از یک جلسه، نصف از جلسه بعد اونم گرفتیم. بحث مهمیه ولی توی لایه دیگه ای مفیده برای اون بحث بعدی که میخواستیم بکنیم توی امتداد تمدنی. که آقا شما هم الان تو سیاق تمدنی دارین بحثا رو میفهمین، قبول دارم، ولی امتداد تمدنی منظورم زیسته، نوع زیسته انسانیه. ما الان مسئله اصلیمون شرکه که به بت پرستی تعبیر میره اولا و به ذات. اینو با عبادت بت پرستی، یعنی عبادت توی ادبیات قرآنی بت پرستی با چه لفظی میاد؟
سنم
شرک، اسنام دیگه چی؟ یه دونه دیگه هم هست.
آلهه خب آلهه بود نیست ولی خب حالا حالا من دیگه یه واژه دیگه است. حالا آلهه رو من به نظرم بیرون این چارچوب بنویسم. اسنام بود خود بود رو داره میگه.
ذات و ولوسا که اسم اون که مثلا
اون که اسمه. نه بود
تماثیل
تماثیلی
چیز
داره؟
تماثیل یک جا داریم که اونم مثبته، یعنی عمل اون لفظ تماثیل. اساطیر نه.
اساطیر الهی یه جاست.
اساطیر. اینا همه معنایی هم.
انصاب.
انصاب چی هم دوستان؟ انصاب بوت هم یه چیز دیگه هم. چی هم؟
سنگه عرب. اینجا نوشته نام بوتای سنگه عرب.
حالا بذاریم من انصاب آخر بنویسم الان در مورد صحبت میکنم. خب رفت داره بحث انصاب خیلی بحث مهمیه. اوثان آقا اوثان
میخواستم دار که ضرور بفرمایید میخواستم بگم
انصاب یه ربطی داره به یه پدیده دیگه‌ای که آخر جلسه اگه شد وارد بحثش میشم. شرک و بت‌پرستی با این دوتا نفی شده. سوال اینه عمده بحثایی که تو قرآن ما در مورد اصنام داریم و اوثان داریم ناظر به کدوم قوم و کدوم نبیه؟ آره
راجع به اوثان سه تا آیه داریم.
خب
اولیش باید که من یعظم حرومات الله فا و خیلی گنده بون دقفه و اول لبلکم الانعام الا ما یوتا علیکم فشتن با ریسه من الاوثان و چنه با قابل از
زمان اولا ریسه من الاوثان ریس نجاست خب
چون تو رو تو
بان ریس و نجاست تعبیر شده. خب
اون یکی این نما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکن این الذین تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند الله الرزق و اعبدوه و اشکروا له الهی ترجعون. سوره عنکبوت آیه
اون یکی خب نه یکی اینجوری نخونی این نما تعبدون من دون الله اوثانا مربوط به کدوم نبیه؟ سوال رو جواب ندیم. و ابراهیم قال القوم اعبدوا الله آیه 16 بعدش میگه انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا. تخلقون خودشون درست میکنن درسته؟ دوباره اون آیه بعدی اوثان
بیست و پنج جنگ بود
سیه هج قال انما تخصم من دون الله اوثانا مبدتا بینکم فالحیات الدنیا دو میام و قیامته یک رو بعضتون به بعض. خب اینو باید آیه قرقشم بگیم.
از آیه بعدیش میشه فهمید فآمن له لوط درسته؟ در مورد کیه پس؟ حضرت ابراهیم. روشنه؟ آیه به ذالک که من یعظم حرمات الله حنفاء لله غیر مشرکین درسته؟ کلن هم در مورد چیه؟ حج. قبلش هم میگه و اذ بوأنا لابراهیم مکانا بعد دوباره مسئله چیه؟ حضرت ابراهیم. در این آیاتو میبینید دیگه. خب سنم رو بیاریم
که 74 انعام اسقال ابراهیم لعبی آزد
این که صریح خودش میگه
بنی اسرائیل
این یک دونه داریم که بنی جا و بنی اسرائیل فعطا و علا قام یعکفون علا اصناف خودش و خود بنی اسرائیل نمیگه. یه قومی بودن که معتکف بودن، یعنی همین اعتکافی که ما داریم، ولی اعتکافشون با کجا بوده؟ به اصناف.
بعدش هم اونا ولی اینا گفتن یا موسا اجلنا الهن کما لهم آلهه. اینم
پس یه شرک و بت پرستیه، یه تمایل مشرکانه است. تمایل مشرکانه کجاست؟ در مورد یهود و نصارا است.
بعد ولی اون از قال ابراهیم رب جعل هذا بلدا واجنب دین بنی ان نعبد الاصنام، درسته؟ دوباره حضرت ابراهیم تالله لاکیدن اصنامکم، این دوباره چیه؟ بعد ان تولوا مدبرین، داستان کاملا معروف همه میدونن دیگه.
قال ابراهیم رب جعل هذا
اتخذوا اصناما. تمام آقا
یه
شعرا
هم
قالوا نعبد اصناما فنزلوا لها عاکفین.
ما قالوا نعبد اصناما، دوباره بر مورد کیه؟ حضرت نه وطلع علیهم نبأ ابراهیم اذ قال لابیه و قومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنضل لها عاکفین. کلا در مورد ادم. چرا حضرت ابراهیم؟ دوستان حضرت ابراهیم نقطه حضورش کجا بود؟ بابل. بابل کجاست؟ نقطه اتصالیش اصلیش به ایرانه، ولی امتدادش داره تا کجا میره؟ تا شام هم میره. یعنی خود حضرت ابراهیم از بابل اومد رفت شام، یعنی هر دو منطقه جغرافیایی که دو جنس تمدن داشت، یعنی ایران و روم رو هر دو شامل میشه. اون زیر ساخت تعبد اصنام و خورشید پرستی و ستاره پرستی هم که دوباره میگیم، دوباره کی عمدتاً در مقابلش میسته؟ دوره حضرت ابراهیم. یعنی مرجعیت چه بت پرستی خب، چه ستاره پرستی و ستاره و خورشید پرستی خب،
هر دو ادیان ایرانیه.
آها
ستاره پرستی خورشید پرستی
اینا دیگه تمایلات ایرانی کاملا مشخصه. هر دو رو کی داره میزنه؟ حضرت ابراهیم. یعنی قومیت چیه؟ قومیت بابلی هم بابله هم ایرانه، به تبع هم شام، فنیقیا و لوتیا و غیره.
یعنی
چی بزاریم؟ ابراهیم. قرآن داره با محوری حضرت ابراهیم میگه، ولی این قومو داره نقد میکنه که این امتداد پیدا میکنه دیگه، همون ایران و شام میشه دیگه، که میشه ایران و بعدن بیزانس.
تمرکزش رو ایران هم جاها بیشتر
بابل. آها بابل نمیشه گفت. نیا کنید بابل یه نقطه ویژه است، هنوز شما ایرانی رو ندارید. اون نقطه‌ای که حضرت ابراهیم داره تو بابل میاد، حضرت ابراهیم که داره میاد بعد حضرت ابراهیم فقط تو بابل نیست، کجاست؟ حضرت ابراهیم میچرخه از بابل ما میشه میره شام، یعنی تو نقطه بین بابل و شامه، دقیقاً تو نقطه اصلی شکل‌گیری هر دو تمدن. روشنه یا نه؟ حضرت ابراهیم مثلا قبرستان خانوادگی حضرت ابراهیم کجاست؟ الخلیل. الخلیل کجاست؟ فلسطین اشغالی. و اما غیر از این تمایلات مشرکان هم از در مورد یهود و نصارا که فراغو خوندیم، الان هم دیگه اصلا نمیخواد بخونیم. همچنان برای
شما میخواستید بفهمید این که حضرت ابراهیم در واقع دو جایی بود که هر دوتا این
سال اینه قرآن ناظر به وضعیت بت‌پرستی جاری داره.
بله.
پیشنهاد راه بردی میده کاملا. چرا اسم ایران روم نمیاره؟ توضیح دادم. اما آیا ناظر به فرهنگ ایران روم است؟ هست. ولی از چه بابی؟ از باب وضعیت خود عرب جاهلی. یعنی با این صحبت میکنی امتدادش اونم داری میبینی. با چه مرجعیتی؟ با مرجعیت ابراهیمی داری. یعنی نمیای بگی اونا چقدر بت پرست بودن، اینجوری بودن، اونجوری بودن، ولشون کن. میگه تو همون زمان هم یه حضرت ابراهیم بود. حضرت ابراهیم رو میذاره محور، با نقد حضرت ابراهیم به تو میگه باید چیکار کرد.
فرهنگ از اون موقع امتداد پیدا کرده تا
شما کلاً یه روایت دیگه ای داری در مقابل روایت قدرت طلبی های حاکمیت و اون شکوه و جلال عظمت کذایی. میگه آنیا کن یه حضرت ابراهیم بود که پدر شما هم بود، اومد نیا کن جلو بوتا و استاد بوتا رو شکست، درگیر شد با ستاره ستاره، گفت اصلا پرستیدنی خورشید پرستیدنی، جلو همه اینا و استاد و اون هم چه تفکرات جاهلانه ای بود و غیره و غیره که جلسات قبل گفتیم. بعد یه عده دیگه هم بودن، نیا کن بعدش هم پیامبران دیگه اومدن، ولی باز هم تمایلات مشرکانه هست. اینو خودت گفتن ابن الله، بعد خدا رو آوردن پایین شریک برای خدا قائل شدن، بعدش هم دیدن یه عده قشنگ هم توضیح میده. یه عده دیدن دارن بت میپرسن، گفت ای 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 کاش یه دونه خدا مثل همین برام هم درست میکردی. یعنی چی؟ یعنی همچنان اون مرجعیت رو پذیرفتن. هی به شما مسلمان ها داره میگه نگاه کن، هیچ مرجعیتی برای طرف مقابل قائل نشو، خودت با ملت ابیکم ابراهیم به اون برو افتخار کن. اولا از اول تاریخ این جدال رو توصیف میکنه، یعنی جای رو خالی از جدال باقی نمیذاره که بگن نگاه کن یه اقوامی بودن بود فرض حالا شما دیگه اومدین حالا پیغمبر دارین، قبلا پیغمبر نبوده، نه همیشه پیغمبر بوده، همیشه همین جدال بوده، شما مرجعتون اون جریان دیگه است، به اون مرجع ارجاع داره میده. وقتی هم که داره میاد پیش یهود و نصارا دوباره میگه عامل تعبیکم ابراهیم، یعنی من به ریشه این دوتا ما کانم ابراهیمو یهودی ام الان نصرانی ام ولکن کان حنیف ام مسلم ام کان من المشرکین. چرا شد اینا مشرک شدن دیگه؟ بعد داره میگه مرجعیت من یعنی مرجعیت این دوتا، اینم یه نقطه راهبردی دیگه روشنه. بعدش دیگه شما با یهود و نصارا بعد از همه این داستانا بر میگردی قبله خودتا فلن و ولین نکه قبلتن ترداها، بعدش بر میگرده به اون قبله کعبه، چون دعوا هم حل شد دیگه. که دعوا حل شد دیگه اون به عبارت نه که قبله برمیگرده دوستان، بعد از فتح مکه یا قبل از فتح مکه تاریخ جا به جای قبله در بیاریم سال چندومه؟ یعنی همچنان شما توی موقف قبل از یعنی هجرت که انجام میشه مرجعیت کعبه که پدید بیاد حساب مسلمان ها دیگه جدا میشه از حساب یهود و نصارا. شما دو سال دوم هجرت عملا میشه دقیقاً سال عقب نشینی ایران، یعنی سال 625 میشه سال 623 میشه سال هجرت، 625 سال عقب نشینی ایرانه، دقیقاً همون سالی که قبله چی میشه بر میگرده. یعنی شما عمد داری با اون کسی که اقتدار دست قدرت دستشه چی همراهی نکنی، چون رومیا داشتن غلبه پیدا میکردن. طبعا وقتی که رومیا غلبه پیدا میکنن یهود و نصارا نصارای نجران و یهودیان مدینه اینا هم که خوشحال میشن دیگه.
فرهنگ چیز چند نمیاد جلو دیگه، ایران دیگه چند ادامه پیدا میکنه
نمیاد فرهنگ ایران که کلا فاتحش خونده شده بعد از ورود هلنیسم
و جنگ پیامبر ما جواب خود رومه.
آره ایرانی ها فاتحه شون
دو تا ور داشته دیگه، دو طرف بود و همین.
نه من در مورد ایرانی قبلا صحبت کردم دیگه، ایرانی ها هویت ممهدانه شون تو دوره هخامنشی هست، بعد از اواخر دوره هخامنشی تقریبا نزول نسبی پیدا میکنه تا فتح اسکندر. اسکندر که میاد یه هویت خاصی شکل میگیره که زمینه میشه برای اوج گرفتن یک روی کرده فرهنگی هلنی، یعنی اصلا کلا ایران داشت حتی بناها و غیره و غیره با هویت یونانی شکل میگرفت. یعنی الان شما یه سری کاشی داری، کاشی ها این کاشی ها رو شما الان اصلا کلا داری از روم میاری، تو ایران هست. بعد تو موزه ایران باستان فکر کنم دو سال پیش به نمایش گذاشته بودن همه کاشی ها رو، کاشی بزرگ مربوط به همون دوره. خب شما از اون دوره به بعد من توضیح دادم دیگه، از اون دوره هلنیزم به بعد که بعدن دوباره اشکانیان میاد فرهنگ ایرانی دوباره میارن، اما با یک ارجاعی به اون هویت معنوی، با یک هویت ارجاع به اون ستاره ها و ماه و نمیدونم خورشید و غیره و غیره. دیگه از این دوره بعد شما به نحوی هویت دین زرتشت هست ولی با یک تحریف سنگین و پرستش آتش و اینا میاد دیگه وسطش. تو دوره ساسانی دیگه شما با یک دین تحریف شده به تمام معنا طرفیم، که این دین تحریف شده نمیتونه اقتداری رو ایجاد بکنه، نه رضایت عمومی رو میتونه جلب بکنه. ایران از نظر ایدئولوژیک شکست خورده بود تماما تو این دوره، ولی روم اینطوری نه، روم کهن نداشت، از بت پرستی میرفت سمت دین، دین مسیحیت. ایران داشت از اوج دینداری زرتشتی خودش میومد سمت تو نزول اعتقادیه. روم نه، روم توی اوج گرفتن اعتقادیه. خب لذا اینم شما توی این چارچوب میتونید بفهمید که قبیله داره عوض میشه، بازم دوباره تو همین موازنه. لذا پیامبر مایل نیست قبله اونجا باشه، میخواد برگردونه. بعدش هم از یک طرف دیگه تو داری میگه الان من قدرت گرفتم، قبلم اینجاست، یعنی چی؟ یعنی عملا داری تهدید میکنی.
حالا اصلا نه، ظاهرا میخواد بره تو تیم اون ضعیفه که این موازنه قدرته به هم
نصفش اینه، نصف دیگه‌ش هم مکه است که داری میگه آقا نگاه ملت ابیکم ابراهیم، من دارم برمیگردم به اون. بعدش هم دین پیامبر هویت جداگانه‌ای داره پیدا میکنه دیگه، من یکی هم کنار همه شما. اون روز اول که میگین بیت المقدس، طبیعتا رومیایی هم چی نگاهی پیدا میکنن نسبت تو، ایرانی هم که اساس بشن به جهنم، اون که زور اون فقط فعلا درگیره. بعدش هم که شکست خورده که تموم دیگه، اصلا کلا کاری از دستش بر نمیاد. و یمنی ها هم عملا بخوان نیرو بفرستن و سپاه بفرستن، بعد بفرستن برای ایران که بره با روم بجنگه، حالا اینو ولش کن بعدن پدرشو در میاریم، اینجوری داره نگاه کنه. بعدش هم که دیگه اصلا همچین دایه اون معنا نداره. این طرف ولی تو باید ارجاع بدی به قبله اصلی خودت، هویت متمایز خودت. چرا؟ چون میخوای به یهود و نصارا بگی قبله اصلی همینه، همین کعبه‌ای که حضرت ابراهیم ساخت و پاکش کرد از بت و اوثان و اصنام. و به تبع شما نقد شرک حضرت ابراهیم و مطرح کردن توحید حضرت ابراهیم، نقد هم بت پرستی پشت صحنه بیزانس، هم ستاره پرستی و خورشید پرستی موجود در ایران و بیزانس. دوباره بیزانس هم هویت خورشید پرستی پیدا کرده. شما معبد بعلبک رو که ببینید، معبدهای فراوونی که الان وجود داره توی امپراتوری روم، امپراتوری بیزانس، عمدتا معابدیه که تأثیرات فراوونی داره از میترائیسم، یعنی همچنان خورشید و اینا یه نقش پررنگ دارن توش. شما با محوریت ابراهیم مقابل اینا وایستادین، یک مرجعیت تاریخی براش پدید آوردین، یک هویت تاریخی هم براش پدید آوردین برای مسلمان، و بعد از این حالا داری به درگیر میشی میگه آقا یهود و نصارا هم که اساسا مشرکن، تکلیف تو با کل دنیا معلوم کردی. با یهود و نصارا هر چقدر در مورد یهود و نصارا بگی نقد چیه؟ نقد آینده فعل حرکت امروز امپراتوری بیزانس. یعنی بیزانس تو میخوای از بدبختی بت پرستی نجات پیدا بکنی، داری میفتی توی چاله دیگه، از چاله ببخشید بت پرستی میخوای در بیای، میفتی توی چاه شرک نصارا، اینم تو رو نجات نمیده. ناظر هست، به نظر من که ناظره، ولی از زاویه خودش ناظره، با مرجعیت خودش ناظره، یک ذره هم سهم قائل نیست برای طرف مقابل. از حضرت ابراهیم بخوایم الگو بگیریم، چند تا تعبیر این وسط وجود داره دوستان، و اصلا تعابیری که در مورد اسنام هست و اوفان، دو تا تعبیر هستش که اینو میبره وارد سبک زندگی میکنه که به این بحث فقهی ما خیلی ربط پیدا میکنه. یکی تعبیر رکس من الاوثانه، رکس چه شکلیه؟ نجسه دیگه. آره؟ اشتنه با رکس من الاوثان، بیانین آیه رو.
رکس نجاست باطنی بود یا همین نجاست خودمون؟
الان این هم نگاه میکنی
کنه آیت که رکس سره یکی یا که خم و میسر و امسابه از لامه که میگه بهتون عمل شیطان فشتنه بود لرده خود رو بده هم
حالا فشتنه بود رکس عمل الاوفان رو فعلا بیاریم.
ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه و اهلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان.
خب و اذن فی الناس یعتوک بالحج، خب اذن بالناس بالحج یعتوک، ببخشید اول از همه از حضرت ابراهیم شروع می‌کنه و بنا ل ابراهیم مکان البی. خب اینو بخونیم این آیه رو از بنا 26
از بنا ل ابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا و تطهر بیتی للطائفین والقائمین و الرکع السجود.
خب واضحه دیگه، میگه این مکانیه که به سمتش داری نماز میخونیم متحرش کن، که اینا نجسن. درسته؟ چه نجاستی بوده توی مکان؟ ان لا تشرک بی شیئا دیگه، اونم خودش داره میگه شرک باطنیه، طهرم از چیه؟ بت. طهارت ظاهریه دیگه از بت. حالا میگی بت نیست، بریم جلو ببینیم هست یا نیست.
وزن فناسه به
طهارت ظاهری و باطنی
رجالم.
بله بله.
وزن فناسه به حجه یعتو که رجالم و علا کل زامرن یعتین من کل فتجن همین
بود. از همه جا بلنشن بیان لیش هدو منافع لهم و یک طور اسمه. حالا اینجا بالاخره دور هم جمع میشن یه منافعی هم پیدا میکنن دیگه. و ایام معلومات علام آرزا هم من بحیات الانعام. خب سم ملیغزو کسافتاشون رو چگاه کنن؟ باید قضا کنن که حالا اینجا میشه همون سعی و تقصیر، میشه تقصیر
ذالکه به من یادم حرمات الله فهو خیر الله.
خب اینا همه حرمات خدا هم، هر کسی هم تعظیم بکنه حرمات الهی رو فهو خیر الله عند ربه و احل لکم الا ما یتلا علیکم. خب بعد احل لکم الانعام، اینا انعامی بوده که چی؟ قربانی میکردن. غالبا قربانی کجا بود؟ برای بت. این دفعه قربانی برای چیه؟ برای خداست. اون چیزی که گوشی که قربانی شده میشه خوردش؟ قبلا نمیخوردن دیگه. گوسفندی که قربونی شده چیکار میکنی؟ دیگه دادی برای خدا. اون که مال خدایی که نمیخورنش، میگه نه برون بخوری. خب احل لکم الانعام دیگه، درسته؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یعنی میگه آقا اصلا کلا اشکال نداره خوردن انعام، مسئله اصلی چی بود؟
رجس
اوثان بود. رجس هم واضح معنیش، بقیه آیه رجس رو ببینید نجاسته، رجس یعنی نجس. کنا آقا هر چیزی که نجس دیگه تکلیفش معلومه. حالا یه سری احکام شرعی شما دارید میگید آقا بول نجسه، خمر نجسه و چیزهای دیگه که رجس در موردشون به کار رفته دیگه توی آیات قرآن که به نجاست بخورن. شما در مورد خمر، میسر، انصاب، ازلام، درسته؟ رجس من عمل شیطان، یعنی شیطان اینا رو درست کرده، درسته؟ میته، دم مسفوح، لحم خنزیر، رجسه، معنیش واضحه دیگه، رجس یعنی نجس.
رجس لغوی اینجا میگه وسوستن، وسوست ها و هم همزه کلو قذره، جمع ارجاست و معنای قذر. بعد یه معناش نجسه و کل و قذر رو دارن میگن، فعلون قبیح رو میگن.
بله نه اونا دیگه تعبیله دیگه، اصلا کلا لغت شناسا بعضی وقتا تعبیلات رو آره اینا رو یعنی شما علاوه بر این یک تعبیل دیگه هم هست که دوستان گفتن انصاب و ما ذهب حعلم نصب، یه نکته مهم دوستان کلن در مورد اینا اینه، یه بحث دیگه هستش که اینم ببینید که تو بحث سیره که از جلسه بعد میخوایم واردش بشیم پر رنگ میشه و اون روایت شطرنج. روایت شطرنج میدونید دیگه کلن اینا چی هم؟ همه این رجسی که ما اینجا داریم میگیم و نسبت دادن حتی به همین هست روایت خیلی تندی در مورد شطرنج ما داریم، خیلی تنده روایت شطرنج رو دوستان ببینید. شطرنج از باب قمارشه ببینید یا از باب خود اون نه ببینید ببینید چون
با محدودیت سنی ببینید آقا جان
و صلی الله علی محمد و آل محمد.